رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان برای تعیین و نشانه‌گذاری سرحد در ولایت بادکن جمع شدند. نماینده ویژه دیوان وزیران قرغیزستان در مسائل مرزی نظیربک باروبایف گفته است که جلسه 22 ایول آغاز شد و 5 روز ادامه میکند. مقامات تاجیکستان در این باره اطلاعی ندادند. نشست قبلی هیئت ها روزهای 21 و 26 ایون در دوشنبه گذشته بود. هفته گذشته رئیس کمیته اداره زمینی تاجیکستان عارف خواجه‌زاده گفت که درباره 82 کیلومتر دیگر خط سرحد موافقه حاصل شده است، ولی نگفت که آن کدام بخش ها را در بر می‌گیرد. تاجیکستان با قرغیزستان تقریبا 980 کیلومتر سرحد دارد که قسمی از آن مشخص و نشانه گذاری نشده است. نامعینی هر چند وقت سبب زد و خورد مسلحانه می شود. در یکی از بدترین مناقشه بین دو کشور در ماه اپریل سال 2021 از هر دو جانب ده ها کس کشته و زخمی شدند. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر، با چین تقریبا 500 و با ازبکستان بیش از 1300 کیلومتر سرحد دارد. اوکراین میگوید که با وجود حمله موشکی روسیه به بندر ادسا، از سرگیری صادرات غله را از ادسا و بندرهای دیگر بحر سیاه ادامه خواهد داد. نمایندگان کیف و مسکو روز 22 ایول در ترکیه و با پشتیبانی سازمان ملل متحد در مورد صادرات غله اوکراین به سازش رسیدند. وزیر انفراستراکتور اوکراین الکساندر کوبراکوف شام 23 ایول در فیسبوک نوشت که آغاز اقتباس، ما آمادگی تکنیکی را برای آغاز صادرات محصولات کشاورزی از بندرهای خود ادامه می دهیم. پایان اقتباس. پیشتر از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین حمله موشکی را به بندر ادسا وحشیگری نامید و گفت که این حمله بیانگری آن است که به مسکو برای اجرای سازشنامه صادرات غله باور کردن ممکن نیست. دو موشک روسی کالیبر در نزدیکی یک ایستگاه آبکشی در بندر ادسا افتاد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارووا روز 24 ایول حمله های موشکی را تصدیق کرد، اما گفت که آنها انفراستراکتور نظامی را در بندر ادسا ویران کردند و به آوردن دلیل افزود ضربه دقیق یک کشتی نیروهای دریایی اوکراین را زد. این در حالی است که یک روز پیش ترکیه گفته بود مسکو حمله را رد کرده است. به خبر رسانه های دولتی ایران، روز 23 ایول در نتیجه آمدن سیل در ولایت جنوبی فارس کمش 21 نفر جان باختند. مقامات محلی گفتند که در پی بارانگری ها آب رودبال بالا رفت و سبب آمدن سیل شد. به گفته والی منطقه یوسف کارگر، ماموران نجات 55 نفر را از دم سیل خلاص کردند، ولی حداقل 6 کس بی‌نام و نشان شدند. در سال 2019 سیل شدید در جنوب ایران حداقل 76 کشته بر جای گذاشت و بیش از 2 میلیارد دلار ضرر رساند. از آن پیش در ماه مارس سال 2018 در نتیجه سیل ناگهانی در ولایت فارس 44 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات اسرائیل و فلسطین گفتند که در یک تیراندازی با نیروهای امنیتی اسرائیل دو جنگجوی فلسطینی کشته شدند. حادثه روز 24 ایول و هنگام عملیات نیروهای اسرائیلی در خانه در شهر نابلس روی داد است. نیروهای اسرائیلی میگویند یک گمانبر را میکافتند. در این حادثه 6 مرد دیگر زخمی شدند. گروه جنگجوی شهیدان الاقصا کشته شدن دو عضو گروه را تصدیق کرد. شاهدان به خبرگزاری ریترز گفتند که دو طرف تیراندازی زیاده کردند. حسین الشیخ، مقامی رسمی فلسطینی، این حادثه را جنایت دیگری نیروهای اشغالی نامید. از آخر ماه مارس به این طرف در کرانه غربی دست کم 52 فلسطینی و 19 اسرائیلی کشته شدند. سروزیر مجارستان یا ونگری از ایالات متحده آمریکا و روسیه دعوت کرده است که برای ختم جنگ در اوکراین مذاکرات صلح برگزار کنند. ویکتور اوربان افزود است کیف نمیتواند به ضد نیروهای به گفتش بزرگ مسکو پیروز شود. او هنگام سخنرانی در رومینیا روز 23 ایول استراتژی اتحاد اروپا در مورد جاری کردن تحریم ها به ضد روسیه نیز تنقید کرد. روسیه روز 24 فوریه با بهانه بردروغ حفظ روسبان ها در دنباس به اوکراین حمله کرد. از آن زمان تا حالا جنگ در اوکراین ادامه دارد. بر اثر آن هزارها کس کشته و میلیون ها نفر بی خانه و در و پناهجو شدند. و سازمان جهانی تندرستی روز 23 ایول در پیوند به بیماری سرخکان یا آبله میمون وضع فوق‌العاده بین المللی اعلان کرد. این تصمیم میتواند توجه و سرمایه‌گذاری جهانی را برای مبارزه با این بیماری جلب کند. بیماری سرخکان میمون ده ها سال باز در افریقا وجود داشت، اما از ماه می امسال به این طرف به سرعت در سراسر جهان گسترش می‌یابد. تا کنون هزارها نفر در زیاده از 70 کشور به آن مبتلا شدند. نشانه های سرخکان میمون طبی بلند و دردسر، لرزه و آبله های روی پوست بدن و داخل دهان بوده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
کمیته دفاع از خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواست اتهام ها علیه دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زفقی‌بک سید امینی و عبدالستار پیر محمد زاده را قطع کرده این چهار روزنامه‌نگار را آزاد کنند. در اظهارات نوی این سازمان آمده است به افرادگرای متهم کردن این چهار روزنامه‌نگار از موج نوی سرکوب مطبوعات در کشور درک می‌دهد. مقامات به این اظهارات هنوز واکنش نکردند. نزدیکانشان عیب‌نامه‌ها را بافته می‌دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. اظهارات کمیته دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران روز 21 ایول پخش شد. گلناز سعید، هماهنگساز سازمان برای کشورهای آسیای مرکزی و اروپا، گفته است این چهار خبرنگار ناعدالتی‌های اجتماعی را انعکاس کرده مقامات را انتقاد می‌کردند. به این خاطر خانم گلناز سعید گفته است به افرادگرای متهم شدن آنها شبهه‌آور بوده، ترس و حراس را از موج نوی سرکوب مطبوعات در تاجیکستان به میان آورده است. در گزارش آمده است یگانه گناه این نفران گزارش دادن در موضوعهای حساس است. مقامات بجز از اعلان اتهام ها تلاش میکنند درباره پرونده روزنامه‌نگاران بازداشت شده هیچ شرحی ندهند. به این خاطر جزئیات پرونده چهار روزنامه‌نگار بازداشت شده برای جامعه و رسانه‌ها پر روشن نیست. عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی که وقت‌های اخیر برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند، روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شدند. غربتی در آغاز تنها به زورآوری علیه کارمندان پلیس گمان بر می‌شد، اما بعداً او را به عضویت در حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند. عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها اتهام علیهش اعلان شده را رد کرده است. مسئولین حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی هم گفتند عبدالله غربتی هیچگاه عضو این حزب نبود و با آنها علاقه نداشت. دلیر امام‌علی باشد با صاحبکاری غیرقانونی، رسانیدن خبر بردروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر است. این روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته اتهام را قسمان پذیرفته است. طبق اطلاع دریافتی، دلیر امام‌علی تنها اتهام صاحبکاری غیرقانونی را پذیرفته است. به خاطر مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگار، مقامات و هم وکیل دفاع درباره آن جزئیات نمی‌دهند. نزدیکان این دو روزنامه‌نگار به خاطر بدتر نشدن احوال آنها نمی‌خواهند آشکارا صحبت کنند، اما در صحبت‌های بدون میکروفون با بی‌گناهی دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی تاکید می‌کنند. بازداشت زفقی‌بک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده روزهای 8 و 9 ایول صورت گرفت. مقامات زفقی‌بک سید امینی را به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 متهم کردند. پیر محمدزاده باشد به افرادگرای متهم می‌شود، اتهامی که نزدیکانش آن را قبول ندارند و بافته می‌دانند. عبدالکریم پیر محمدزاده، برادر عبدالستار پیر محمدزاده، بر رادیوی آزادی گفت برادرش تنها حقیقت را می‌گفت.
وای بیچاره امین، وای کاری که گاب نزند، وای برای امین اصلاحی کمبودی می‌گفت. همین کمبودیه که هست، همین کمبودیو اصلاح شود. اما مقامات ما برعکس، متاسفانه برعکس وای کردند.
پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده میگویند 16 روز می شود که مقامات این روزنامه‌نگار را به آنها نشان نمیدهند. معلوم نیست که عبدالستار پیر محمدزاده در کجا و تحت چه شرایطی نگهداری می شود و چرا او را به نزدیکانش نشان نمیدهند. عبدالکریم پیر محمدزاده میگوید چند روز قبل از بازداشت برادر او را در اداره پلیس شهر وحدت شکنجه کردند و او از بالای این کار به وزارت کارهای داخلی شکایت کرد. حادثه‌ای که به گفته پیوندان پیر محمدزاده تحقیق نشد و برعکس او را چپ گرفتند. بازداشت خبرنگاران بعد واقعه‌های مهمه در ولایت مختار کویسان بدخشان اتفاق افتاد. در عموم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر الفت خانم محمدشوه و خوشام غلام، محمد سلطان، دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زفقی‌بک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده بازداشت شدند. این حالت حداقل در 10 سال اخیر در تاجیکستان بی‌نظیر بود. واکنش و بازداشت و بازپرسی پی همه ژورنالیستان و بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی اساساً منفی بوده، کارشناسان باور دارند این واقعه‌ها باعث پست شدن آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی می‌گردد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
اوجنسی تاجیکستان درد گفت تاجرانی که مال و محصولات بی صفت و مهلتش گذشته را دو طلبونه به انبارهای اینهاد می سپارند، نامشان را آشکار نمی کند. این به گفته مسئولین برای پیشگیری از فریب استعمال کننده و فروش مال های بی صفت و مهلت گذشته در بازارهای کشور مساعدت می کند. مسئولان تاجیکستان درد می گوید به خاطر همکاری و رعایت کردن حقوق استعمال کننده چنین صاحب کاران قدردانی نیز می شوند. جزئیات بیشتر این موضوع را من سروینوز روح‌اللهی روا می کنم. پرویز موهیبوف سردار نظیرات سودای اوجنسی تاجیکستان درد روزی 21 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش‌های آنها باعث شده است که یک شرکت با نفوذ پارفیمری صدها عدد محصولات مهلتش گذشته را به انباری اینهاد سپارد.
خیلی دلوار میبینیم از شرکت وارد کننده محصولات خارجی، یعنی در مهلت استعمالش گذشته به مقدار 8854 عدد محصولات گوناگونی پارفیمری کسمتیکی با اگنتی طبق درخواست شرکت وارد گردید و طبق ترتیب مقرر گردیده روزهای نزدیک در پرتوگوی سخت معیشی شهر دوشنبه طبق ترتیب مقرر گردیده در حیات کمیسیا نیست نبود میگردد.
استعمال کننده ها از این تصمیم تاجیکستان درد استقبال میکنند و میگویند این میتواند برای حمایه حقوق آنها مساعدت نماید. دلربا از خریداران محصولات آرایشی است و گفت محصولات آرایشی و اتریوتی مهلتش گذشته در بازار و دکانهای تاجیکستان میتواند در نهایت به جای حسن بیشتر دردی سری زیاد ایجاد کند.
از زمین پست بودن صفت کسمتیکا ها برای همه اینها ضرر دیدگیشون بسیار هستند. من بیشتر از یک جو میگیرم برای که باوری دارم از این کس کارم.
این نهاد همچنین گفت در 6 ماه اولی سال جاری تاجران و صاحب کاران بیشتر از 23 تن مال و محصولات پسیفت و مهلت استفادهش گذشته را برای نابود کردن به انبارهای اوجنسی تاجیکستان درد سپاریدند. اینچنین در نیم سال مسئولین این نهاد تاجران و صاحب کارانی را که مال و محصولات پسیفت و مهلتش گذشته را به فروش گذاشته بودند در حجمی بیشتر از 620 هزار سومانی جریمه کردند. منصور سفرزاده معاون رئیس اوجنسی تاجیکستان درد گفت
دایدن سایی کنیانی طوری بزرگوی جمهوری در 1364 خلاف رایم کردن که در این ساودور میان کردن خلاقوی سنان موجودی میری تکنیکی افتیدی بسیم اتنگو بسیار کردن شد سا سیاتی سیدیتون شرابه معاملی هم بیشتر شده است.
صاحب کاران میگن رعایت کردن طلبات صفت مال و محصولات در بازارها باعث جلب بیشتری خریداران و بزرگیر شدن مال و محصولاتشان میشود. صاحب کار دیوشاد قادیروف گفت این کاری خوب است، ولی اگر مقامات در این کار هم شناس بازی را استفاده نکنند و همه را با یک چشم نگاه کنند. صرف نظر از این اقدام های مقامات تاجیکستان درد، برخی خریداران شکایت میکنند که حالا نیز در بازارهای کشور مال و محصولات پسیفت و مهلت استفاده اشان گذشته زیاد است. در نیم سال اول به تاجیکستان درد از چنین حالت‌ها 50 نفر شکایت کردند که به گفته نهاد این رقم نسبت به سال‌های قبلی کاهش یافته است.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است. با چه قدشون بودم قسمای بر دروغ، بار بیزار شدم سه شبای بی فرو. با چه قدشون بودم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شاطرک
تنهای من، جاده خیره شدن از غمی رهبای من، بگو جا چاره بجویم چی کنم تا بیرون، فکری عاشق شدن از این سری سودای من، فکری عاشق شدن از این سری سودای من، چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم، آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است، آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا
پنج روز باز خانواده آیله فازیلیفا در دهه غزنترک ناحیه دوشتیچ ماتم دارند. از این خانواده وارثه فازیلیوی 56 ساله و عروس این آیله امیده زاکیروی 45 ساله که هر دو در یک اداره همچون فراش کار میکردند کشته شدند.
حادثه روز 17 ایول در داخل بنای اداره کمیته زمینی ناحیه دوشتیچ رخ داده است. همکاران زنان کشته شده و نفران در این حادثه گمانبر آماده نشدند در این باره تفصیلات بدهند، ولی گفتند از آن روز مقامات انتظامی در اتاق چند از آنها را بستند و پی تحقیق حادثه هستند.
پیوندان زنان کشته شده انگیزه کشتار را به رخداد سوختار در آن اداره ربط میدهند. پدر امیده میگوید حادثه اول سوختار روز شنبه 16 ایول روی داد و در پی زنگ تلفنی او دخترش را برای پاککاری در حال به اداره رساند. ولی این حادثه یک روز پس نیز تکرار یافته و منجر به مرگ فراش زنان شده است.
امروز مون نبیه ممکن امروز همین کانتورش این فکر خودم ممکن همین کانتورش وان میرسد سر اشکار نمیشد سر مقصد این فکر خودم من بوده برفتم بعد اینو امروز کار بود نشده که خیالم با پاپتون رفتا کارگارو ملول نبیود سیر شبانگی پزار معلوم نشود بودا توزه کنی رفتگی مقصد انمی توزه کنی رفتگی و یا اوزه یاد پلان کشیدگی همه آدمو دویم روز با روات با مشاید دو دوست مو اول با مشاید دو دیگه با مشاید دو دوست مجبور همین کار بود رفتگی دیا مقصدی باید دیگه بودگی نو مشاید دیگه همین کار رو کردگی
و وارسه جانم و یا با 13 تا زخم بود همه ریز نوازنی و یا سمرتیل نی بود ده و وارسه جان با 11 تا کار زدگی اساسا کار دی یکم زدگی شما این دل با پیش دل قفای دل بود دل با زدگی سونی جگر با زدگی سونی و اسنانگی و زخمو خیلی اوای زخم بفوت نمی اساسا دل با زدگی جگر با زدگی زخم
مقامات تفتیشاتی با گذشت تقریبا یک هفته از این حادثه هنوز هم درباره آن یگان اطلاع رسمی نشر نکردند. ولی به قول منبع های رادیو آزادی در پی این حادثه اول پاسبان اداره رجب‌بای عالیموف و سپس متخصص کمیته زمینی ناحیه دوشتیچ صحاب‌الدین منورزاده بازداشت شدند. نظری نزدیکانی بازداشت شده و وکیل مدافع آن در این باره دسترس نیست، همچنین انگیزه کشتار نیست. نزدیکان قربانیان حدس میزنند که این قتل را چند نفر انجام دادند.
من خیال میکنم دو کسی
جای همکاراشان که مناسبتش نهایت بهترین بود.
از وارث فوزیلو و یک پسر و از امیده زاکیرو و سه دختر مانده است. پیوندان کشته شدگان میگویند که دو زن به سختی روز میگذرانیدند و طلب دارند که قاتلان باید جزایی سزاوار بینند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دوشتیچ.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در قرقیزستان مکتب یا لگرهای تابستانه مذهبی برای دختران معروفیت کسب میکنند. در این درس ها به دختران سوره های قرآن و قاعده های نمازگذاری آموخته می شود. مکتب تابستانه مذهبی برای قرقیزستان تمایلی نسبتا نو است. شماری دقیق آنها معلوم نیست، ولی اینترنت پر از اعلان برای دعوت به مکتب های تابستان است. این مؤسسه ها از سوی دولت نظارت نمی شوند و در اکثر موارد به طلبات سانیتری جوابگو نیستند. خبرنگاری بخش قرغیزی رادیو آزادی از چنین یک مکتب تابستان مذهبی برای دختران دیدن کرد و تفصیلات آن را من کیومرسی عطا به شما می گویم. در این مکتب یگان پسر نیست. 60 دختری از 9 تا 12 ساله در اینجا تعلیم دینی میگیرند. آنها از آغاز هفته تا روز جمعه در مکتب درس میخوانند و در همین جا زندگی میکنند. روزهای تعطیل دختران را به خانه هایشان میفرستند. مؤسسان مکتب تابستان میگویند که هدف اساسی آموزش اسلامی عنعنوی به کودکان است. محبت سلیمانوف معلمه لگر دینی میگوید:
مو جوانان رو به نیکوکاری دعوت میکنیم و از راهی بد میگردانیم. به کودکان باید تعلیم دینی داده شود. افراد زیادی هستند که فرزندان خود را به والدینشان سپرده نگاهبین نمیکنند. والدین زیاد شکایت میکنند که فرزندانشان تمامی وقت خود را در تلفن میگذرانند و به حرف والدین گوش نمیدهند. هدف ما تربیه کودکان در روحیه احترام والدین است.
در دوام 15 روز تحصیل و زندگی در مکتب تابستانه به دختران سوره های قرآن را و قاعده های طهارت و نماز را می آموزانند. ردیه تاشبکوا مربی و آموزگار لگر دینی چنین گفت:
این بنای سه آشیانه است. ما حالا در آشیانه دویم قرار داریم که در اینجا سه صنف می خواند. این صنفی یکی ب است. آنها الفبای عربی را می آموزند. برای خواندن قرآن آماده می شوند. انا این گروه را ما گروه یکم با آموزش جدی می نامیم. ما از صفر شروع کردیم.
امینه یکی از خواننده های مکتب تابستانه دینی می گوید:
در این لگر ما طرز درست خواندن قرآن را می آموزیم. ما 5 قاعده اساسی اسلام را آموختیم. اینجا باز امکان داریم از 3 زبان خارجی، عربی، ترکی و یا انگلیسی یکی را انتخاب کرده آموزیم.
این مؤسسه را کمیسیون دولتی آید بدین همچون سازمان ثبت نام کرده است. اما برای فعالیت آن چون لگر اجازت نامه ندارد. مؤسسانش میگویند که مکتب امسال با خواهش زیاد والدان کشاده شد و به کودکان از روی کتاب‌های نشر کرده مفتیات درس می‌دهند. سیمودین عطابایوف نماینده قاضیات گفت:
در دوره پاندمی چنین مکتب‌ها فعالیت نداشتند. بنابراین امسال مفتیات به قاضیات دستور شفاهی داد که اگر کسی امکان تأسیس لگر یا مکتب تابستانه دارد، مزد نیستیم. به رهبران مؤسسه های تعلیمی دستور آیین‌نامه ها داده شدند. اجازت نامه کمیسی دولتی و سند های لازمی هم هست. ما تنها به مؤسسه های تعلیمی چنین سپارش دادیم. تعلیمات طبق مذهب حنفی صورت می گیرد. عقیده و جریان های دیگری هم آموخته نمی شوند.
در قانون های قرغیزستان درس ایلاوگی دینی به کودکان پیش بینی نشده است. ولی در اینترنت ده ها اعلان درباره مکتب یا لگر و باغچه های دینی نشر شده است. گلشن عبدالله و سرمتخصص وزارت معارف قرغیزستان گفت:
از تاسیس لگر باید حتما حکومت محلی آگاه کرده شوند. همچنین کاری آن باید با طلبات بهداری جوابگو باشد. آنها باید برنامه تعلیمی خود را به ریاست معارف پیشنهاد کنند. زیرا طبق سرقانون تعلیم باید دنیوی باشد.
بعضی از معلمان از فعالیت مکتب های تابستانه دینی خوشنود نیستند.
خوانندگان حرف آموزگار را چون واقعیت قبول میکنند. این تهدید هم وجود دارد که اگر معلم اصرار کند که حتما باید نماز خواند و حجاب پوشید، کودک این را حتمی قبول کرده از روی آن عمل خواهد کرد.
امسال وزارت معارف 750 لگر یا فراغتگاه نزدی مکتبی را تأسیس داده است که 7000 کودک را فرا می گیرند.
دادستانی کلی تاجیکستان برای تفتیش فعالیت دادرس بازداشت شده رستم سید احمدزاده یک گروه کاری به ناحیه بابوجان غفرو فرستاده است. رستم سید احمدزاده تا زمان بازداشتش در دادگاه ناحیه به حیث دادرس فعالیت داشته است. یک منبع از دادستانی بابا جان غفروف بدون ذکر نامش روز 20 ایول گفت که یک هفته شده است این گروه کاری تحت ریاست اسماعیل زاده حید مراد مفتش کلان ریاست تفتیش پرونده های جنایتی مخصوصا مهم پروکوراتوری جنرالی در ناحیه قرار دارد. این منبع گفت تا صدور فرمان پرزیدنت در مورد برکناری رسام سید احمدزاده هیچ عملی تفتیشاتی در محل کار و زندگی او انجام داده نشده بود. امام علی رحمان روز 6 ایول در فرمان سبب تصمیم را کرداری نامیده است که شان و اعتبار سعودی را پس میزند. مقامات شرح ندادند که اصل قضیه چیست. یک ساکن ناحیه باباجان غفروف به شرط ذکر نکردن نامش افزود هیئت مفتشان ساکنانی را دعوت میکنند و در باری کار و زندگی و رفتار و مناسبت سید احمدزاده با کار افتاده ها پرسان میشوند. وی گفت اصلا از آنهایی میپرسند که به قبول سعودی آمدند و با او ملاقات کردند. این منبع افزود حتی در دست بعضی از اعضای گروه تفتیشاتی عکسهای رستم سید احمدزاده با آشخانه و مغازه و نقطه های دیگر میروند نشان میدند و میپرسند که آیا او را میشناسند. اگر شناسند سوال میدند. این بازجویی چند مدت ادامه خواهد کرد معلوم نیست، اما نماینده های این گروه کاری به زنگ های ما پاسخ ندادند. رستم سید احمدزاده 5 سال آخر تا زمان بازداشتش در دادگاه باباجان غفروف فعالیت داشت. دادرسی 43 ساله دادگاه ناحیه باباجان غفروف روزی 29 ایون در دوشنبه دستگیر شده است. در حال حاضر شرح مقامات دسترس نیست. یکی از نزدیکانش گفت مفتشان دادستانی کل او را به دیده و دانسته رسانیدن خبر بردروغ گمان بر کردند. به اطلاع منبع یک هفته پیش کاتبش نیز بازداشت شده بود. نامی رسام سید احمدزاده سال پیش و بعدی آنکه نسبت یک ساکن ولایت سغد حکم سفید برآورد زیر فشارمان رسانه ای شد. در تاجیکستان که مقامات دادگاه ها را آزاد و مستقل می شمارند، اما سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند. حکم سفید خیلی کم صادر می شود. آن زمان کلیگی تخصصی دادگاه عالی تاجیکستان سید احمدزاده را به ویران کردن انتظام کاری گناهگار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان یا ICG برعکس از مقامات خاص فشار را بس کرده آزادی دادرس ها را خلل دار نکند. خویشاوندان رسام سید احمدزاده ادعا دارند که او را 29 ایون ماموران ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت کردند. به نقل آنها وی درست پیش از بیمارستان جواب شده در دوشنبه بوده است. در داخل ادوکاتوری کفالت در محله 33 پایتخت دستگیر کرده با بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی بردند. به وکیل مدافع اجازه ندادند که او را بیند، گفت یکی از پیوندانش. یکی از همکاران رسام سید احمدزاده گفت او بر اساس قسم 2 ماده 346 کدکس جنایی، یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبر بردروغ در مورد صادر شدن جنایت گمانبر است، اما تفصیلاتش را نمیداند. این بند قانون تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سرونز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
ظرف رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوق رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادار صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرف رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرف رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، هولو از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که هولو وضع سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش همین خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویمو. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضلها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما، یعنی بلاکاچتنی اوپخول بوده است. و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیاتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همینقدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام یک سال اول همون 6 خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله، همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموز کلون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میموند. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله، علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگن که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری، یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف میشود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید، برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم میدونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبوبت اون کس رو ادامه دهیم، چون که دو خیمیه گرفتم، بعد دو خیمیه دیگه امکان نداشتن، هرچند خیلی من زوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیتی در حیاتی من بود، من بکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم، او رو نتوانستیم تبوبت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده، یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی؟
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چنده از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دو گناه قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم، خش و تبرها، جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که یک سازمانی خیریوی دارد، روزی اکمی جراحی آمد، او کسان پیشتر من رو میشناختن، آمد تمامی خراجات داروواری من رو به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذارد.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی به خود هستید و چی کار مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری رو فهمیدم، اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلان هم گرفتیم و مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت با تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تا اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضوی حزبی حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوره نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این همه از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود، دلم درد می کرد که در اونجا هم تبوبت می گرفتم برای دلم بود، من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازگشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی من خیلی خیلی با مشکل خوب وارث شدم، خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندا بودم که خردسال بودن و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم، یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سربونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رساندن فرزندانم کوشش میکردم، فقط حاضرم باشد برای فرزندان آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم، اما مثلا باز به تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شما همش گذاشت، بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است، این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان و فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد می نگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون،
با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنن یا نه؟
اکنون نمیدونم. من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم. زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنن خوانن، پیشروی داشته باشن در برابر مردان. همچنین میخواستم که یک زنی تاجیک، یک زنی مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند. یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راه خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود، من نمیدونم تا کجا متوانستیم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشن. این رو هم من اصلا بعدی همون واقع ها من با این چیزها، از همه این چیزها دور ماندم. نخواستم که دیگر بار وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا میخواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم میخواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو میبینم، میخواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد. ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم، چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سال هایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند بچه نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستن که اینجا خونه چنن و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینن به این درگاه که شفا یابند. خدا با شکر طبیبان حاذق هستن، کمک میکنن، همیشه دلبرداری میکنن و اونها رو با امید میسازن. همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست. و دو دو همه این طبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی برتر، یعنی بیزی فقط به خاطر که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، به خاطر که خب یه لذتی از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشد، بله میخوام میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذار سلاکش ما با پخ هستیم.
بله.
و با چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم، خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی. و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفته دخترانم این با یک سال و دو سال این تبوباتش ما تمام نمیشود است. یعنی باید من مدوام تبوباتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن. ولی همه چیز رو نمیتوان، مثلا از مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم. اگر چنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم، هم علم آور است هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درودی دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا، ناگهان شوقت میرسد از خدا. از کناری همان گرچه هستی جدا، ناگهان شوقت میرسد از خدا.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی‌های 19 تابستانه آسیایی هنگژو 2022 به دلیل از بین رفتن وضع وابسته به پاندمی کرونا ویروس در چین به تأخیر افتاده است. مراسم باید از 10 تا 25 سپتامبر امسال برگزار می‌شد. قرار را درباره موقوف گذاشتن بازی‌ها پس از محاکمه‌های مفصل با کمیته المپیک چین و کمیته تدارکات هنگژو 2022 در جلسه کمیته اجرایی شورای المپیک آسیا قبول کردند. طبق قرار شورا نام و نشان هنگژو 2022 به تغییر میماند. سنه‌های نوی چورابینی هنوز با شورای المپیک آسیا موافقه کرده نشده است. کمیته المپیک چین و کمیته تدارکات هنگژو 2022 در این باره آینده نزدیک قرار قبول خواهند کرد. اینچنین بازی‌های آسیایی نورسان شانتو 2021 در ابتدا از 20 تا 28 نوامبر سال 2021 به نقشه گرفته شده بود، ولی به دلیل کووید 19 به ماه دکبر امسال موقوف گذاشته شد. پس از محاکمه با کمیته المپیک شورای المپیک آسیا و کمیته تدارکات، کمیته اجرایی شورای المپیک آسیا تصمیم گرفت از بس که بازی‌های آسیایی نورسان علاقه یک مراتبه به تأخیر گذاشته شده بود، بیکار کرده شود. بازی‌های نوبتی آسیایی نورسان باید سال 2025 در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شود. چورابینی از سال 2013 زمانی که نانجینگ چین میزبان بود برگزار نشده است. مطربه حاتمی شطرنج بازی تاجیک اخیراً در مسابقه قهرمانی شاهمات آسیا میان جوانان زیر 20 ساله در ایران در نوع بلیتس یا شاهمات برخوار مدالی برنجی به دست آورده است. او که در 9 بازی 6.5 امتیاز گرفت، بعد موبینا علی نسبی ایرانی و گودانت خرشید هندوستانی مقام سوم را کسب کرد. در این مسابقه شطرنج بازان جوان از 6 کشور ایران، هندوستان، ویتنام، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان شرکت داشتند. مطربه شطرنج بازی را از مادر خود مربی شاهمات سعادت آدینایوا آموخته است. حالا گزارش ما درباره این آیله شطرنج بازان تاجیک به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود. خانواده آدینایف ها را در تاجیکستان آیله شطرنج بازان نام می برند. سعادت آدینایوا شطرنج بازی ماهر و مربی شاهمات میگوید که در خانواده شون همه به شطرنج بازی مشغولند. سعادت هنوز از زمان سلطنت اتحاد شوروی در مسابقات مختلف بین کودکان و نورسان شرکت ورزیده شرف تاجیکستان را حمایه میکرد.
من در مسابقات بین مکتبی ولایتی جمهوریوی و عمومی اتفاق فستیوال ها بسیار اشتراک کردم و از سال 2003 تا این جانب در مسابقه های عمومی جهانی اشتراک کردم که در شهرهای درزدن آلمان، استانبول ترکیه، شهر ترومسو نروژ.
بندشه سعادت آدینایوا قهرمان شاهمات تاجیکستان برای رشد منبعی شطرنج در تاجیکستان توجه خاصه ضرور است.
من بسیار می‌خواستم که شاهمات همچون علم، در مکتب ها و در دانشکده ها آموزنده شود و بسیار خوب میشد که همین شهمت در تاجیکستان انکشاف یابد، همه بازی کنند. آرزو دارم که در دوشنبه مکتبی بینی شهمت شود.
سعادت آدینایوا در ناحیه همدانی ولایت ختلان در آیله آموزگار به دنیا آمده است. نخست دانشکده آموزگاری شهری کولاب، بعدن دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان را ختم کرده است. آیله دار و صاحب دو فرزند می باشد. دخترش مطربه 19 ساله، قهرمان 13 کراته شاهمات بین نورسان و جوانان و قهرمان 2 کراته تاجیکستان میانی بانوان است.
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوریوی اشتراک کردم، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاده عمومی جهانی بین بانوان. به واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
پسری سعادت آدینایوا بین همسالان خود به عنوان قهرمان شاهمات کشور دست یافته است.
در این نمود ورزش من میخواهم مثل استینیت شاهمات رو دوست دارم، مثل کاپابلانکا یک ادبی نمونوی داشته باشم و مثل کاسپاروف ماهرانه شاهمات بازی کنم.
امان الله بجوز شاهمات گیتار نوازی رو خوب آموخته است و هنگام فراغت به این شغل دوست داشتش مشغول می شود.
بعضی وقتها زیخ می شوم و گیتار می نوازم و کیک می نوازم، بسیار آرامی می دهد این سرود و کیک به ساعت می نگرم بسیار وقت گذشته است. If I ask you to dance would you run now would you die.
اویله شطرنج بازان آدینایف ها نه تنها از جهت روحی، اینچنین از لحاظ جسمانی خود را آبوتاب می دهند. هر صبح آنها در کوچه های شهر دوشنبه به دو مشغول می شوند. مربی شاهمات سعادت آدینایف آرزو دارد که شاگردانش در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی موفق شوند و به مثل فرخ اماناتف شطرنجباز معروفی تاجیک به عنوان گرسمیستری بین المللی یا بزرگ استاد دست یابند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فدراسیه کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان 10 ساله شد. در این مدت کاراته کورونی تاجیک در مسابقات قطعوی و جهانی شرکت ورزیده به نتایج نظررس مشرف گردیدند. گزارش نوبتی ما به این موضوع بخشیده شده است.
والا ما در یکی از تالارهای ورزشی شهر دوشنبه قرار داریم. همصحبت من رئیس فدراسیه کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان و همزمان سرمربی دسته منتخب کشور حکمت الله کراماتف. معلوم است که کاراته کیوکوشینکای این نوعی ژاپنی ورزش است، همین خیلی نه؟
بله، این نوعی ورزش ژاپنی می باشد.
درباره همین نمود کمی معلومات می دادید؟
اصول کاراته کیوکوشینکای از سالهای 40 از طرفی مسوتاتسو آیاما که اساسگذار آن می باشد کشف کرده شده است. سالهای 90 و جمهوری ما آمده بود و سال 2007 همچون فدراسیه کاراته کیوکوشینکای جمهوری تاجیکستان این فدراسیه در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به ثبت گرفته شده است.
چی معنی دارد این کاراته کیوکوشینکای؟
اگر به طوری یغلوغ گیریم، یعنی که معنی کیوکوشینکای با کمالات رسیدن است. باز میتونیم به معنی دیگر بگیم، یعنی یک جایشوی روح وطن. امروز ها تمام بشریت نسبت یک هربای شرقی عقیده مثبت دارند، یعنی که اون نتیجه و اون اخلاق و اون رفتار و کردوری که نسبت یک اربای شرقی می باشد خیلی هم نتیجه های خوب می دهد، چی در تعلیم چی در اخلاق. و در برابر این امین فدراسیه ما هم تصمیم گرفتیم که پیش از همه بیشتر اهمیت به اخلاق ورزشگران، به انتظام آنها، در برابر این به دانش آنها، به تفکر آنها کوشش میکنیم که با مکتب های آنها رفت آمد کنیم با معلم های اونو که سطح دانش آنها رو بفهمیم و در مورد سیوم ما بعد بیشتر به ورزش آنها و تربیت جسمانی آنها شوق و رغبت داره، یعنی که بسیارتر کار میکنیم.
در طول موجودیت فدراسیا معلوم است که کراتچیان تاجیک در مسابقات تو جهانی شرکت ورزیدند و دستاوردهای بزرگ شما کدام است؟
در سالهای آخر به نتیجه های خیلی هم خوب نایل گشتیم که ما دو قهرمان جهان داریم که خیلی هم برای ما یک نتیجه خوب است و جای افتخار است.
اون قهرمان های جهان کیو هستند؟
یکی از قهرمان آنها کرامت سراج الدین می باشد که در شهر مسکو صاحب این جایزه گشت. قهرمان دوم چمپیونات جهان سعدالله شیرزاد می باشد.
با کراته کیوکوشینکای ما می بینیم که جوانان شوق و رغبت زیاد دارند. آیا دختران هم در این نوع ورزش تمرین میکنند؟
الحال در تمام شهر و ناحیه و در تمام جمهوری ما این سبک کراته تعلیم داده می شود و در سالهای اخیر شماره ورزشگران این سبک زیاده از 2000 گذشته است و در برابر این نه تنها پسران و جوانان بلکه دختران هم می خواهند که در این نمود سبک شرکت ورزند. در یکی از مسابقه هایی که در اروپا شده گذشت یک ورزشگر ما امیده می باشد نامش که صاحب جایزه هم گشت.
تشکر زیاد برای صحبت. ما به شما و شاگردانتان در مسابقات این بعد موفقیت های تازه به تازه آرزومندیم.
سلامت باشید.
مهمونی برنامه ما حکمت الله کراماتوف رئیس فدراسیه کراته کیوکوشینکای تاجیکستان بود. هم صحبت دیگری من سراج الدین کراماتوف قهرمان جهان بین نورسان در رشته کراته کیوکوشینکای.
اولا شما رو با دست آور در بیشکک تبریک میگیم. بعدا کمی در دوره خود معلومات بدهید.
طول 8 سال میشد که در این تالار ورزشی در تحت رهبری کراماتوف حکمت الله تمرین میکنم. در چندین مسابقه های جمهوری و بیرون از کشور اشتراک کرده و جایهای گوناگون را سازوار گشتم. از جمله که سنه 14-15 مایی که مسابقه بین المللی در دولت قرقیزستان شهر بیشکر برگزار گردید من در آنجا اشتراک کردم و در وزن 65 کیلوگرم مقام اول را سازوار گشتم و در این مسابقه باشد اولین رقیبی که من با آن قوازمایی کردم ورزشگر دولت قزاقستان بود. من با آن غالب برآمدم و دوم قوازمای من باشد با ورزشگر دولت ازبکستان بود که آن هم خیلی از ورزشگاه بهترین این نمود می باشد. با آن قوازمایی کرده با آن غالب برآمدم و در دور فینال باشد با یکی از ورزشگرهای دولت قرقیزستان قوازمایی کرده با آن غالب برآمده و جای اول را سازوار گشتم.
چرا شما محض همین نمود ورزش یعنی کراته کیوکوشینکای رو انتخاب کردید؟
این نمود ورزش باشد در وقت قوازمایی باشد نه به سرپوش و نه به دستپوشک قوازمایی کند. از همین سبب این نمود ورزش به ما محقول است.
این نمود ورزش با شما برای تحصیل خلل نمی رساند؟
با تحصیل ما خلل نمی رساند.
والدین شما چی میگوید برای تمرین شما در نمود ورزش؟
در این نمود ورزش به والدین من باشد و این نمود زید نیستن.
امسال باز شما رو چگونه مسابقات در پیش است؟
یکی از مسابقه های سطحش بلند که مسابقه جهان می باشد که ماهی دهکب برگزار می گردد. تمرین خود را باز خوبتر کرده در این مسابقه اشتراک می کنم و باز کوشش می کنم که هم خیلی پرچم وطنمون را بلند بردارم.
تشکر برای صحبت.
هم صحبتی من سراج الدین کراماتوف قهرمان جهان بین نورسان در رشته کراته کیوکوشینکای بود. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
صبحی سحر موها تشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی
صبحی سحر ندارم،
صبحی سحر موهات شانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، صبحی سحر موهات شانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، مرا دیوانه کردی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان برای تعیین و نشانه‌گذاری سرحد در ولایت بادکن جمع شدند. نماینده ویژه دیوان وزیران قرغیزستان در مسائل مرزی نظیربیگ باروبایف گفته است که جلسه 22 ایول آغاز شد و 5 روز ادامه میکند. مقامات تاجیکستان در این باره اطلاعی ندادند. نشست قبلی هیئت‌ها روزهای 21 و 26 ایون در دوشنبه گذشته بود. هفته گذشته رئیس کمیته اداره زمین تاجیکستان عارف خواجه‌زاده گفت که درباره 82 کیلومتر دیگر خط سرحد موافقه حاصل شده است، ولی نگفت که آن کدام بخش‌ها را در بر می‌گیرد. تاجیکستان با قرغیزستان تقریبا 980 کیلومتر سرحد دارد که قسمی از آن مشخص و نشانه گذاری نشده است. نامعینی هر چند وقت سبب زد و خورد مسلحانه می شود. در یکی از بدترین مناقشه بین دو کشور در ماه اپریل سال 2021 از هر دو جانب ده ها کس کشته و زخمی شدند. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر، با چین تقریبا 500 و با ازبکستان بیش از 1300 کیلومتر سرحد دارد. اوکراین میگوید که با وجود حمله موشکی روسیه به بندر ادسا، از سرگیری صادرات غله را از ادسا و بندرهای دیگر بحر سیاه ادامه خواهد داد. نمایندگان کیف و مسکو روز 22 ایول در ترکیه و با پشتیبانی سازمان ملل متحد در مورد صادرات غله اوکراین به سازش رسیدند. وزیر انفراساختار اوکراین الکساندر کوبراکوف شام 23 ایول در فیسبوک نوشت که آغاز اقتباس، ما آمادگی تکنیکی را برای آغاز صادرات محصولات کشاورزی از بندرهای خود ادامه می دهیم. پایان اقتباس. پیشتر از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین حمله موشکی را به بندر ادسا وحشیگری نامید و گفت که این حمله بیانگری آن است که به مسکو برای اجرای سازشنامه صادرات غله باور کردن ممکن نیست. دو موشک روسی کالیبر در نزدیکی یک ایستگاه آبکشی در بندر ادسا افتاد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارووا روز 24 ایول حمله های موشکی را تصدیق کرد، اما گفت که آنها انفراساختار نظامی را در بندر ادسا ویران کردند و به آوردن دلیل افزود ضربه دقیق یک کشتی نیروهای دریایی اوکراین را زد. این در حالی است که یک روز پیش ترکیه گفته بود مسکو حمله را رد کرده است. به خبری رسانه های دولتی ایران، روز 23 ایول در نتیجه آمدن سیل در ولایت جنوبی فارس کمش 21 نفر جان باختند. مقامات محلی گفتند که در پی بارانگری ها آب رودبال بالا رفت و سبب آمدن سیل شد. به گفته والی منطقه یوسف کارگر، ماموران نجات 55 نفر را از دم سیل خلاص کردند، ولی حداقل 6 کس بی‌نام‌ونشان شدند. در سال 2019 سیل شدید در جنوب ایران حداقل 76 کشته بر جای گذاشت و بیش از 2 میلیارد دلار ضرر رساند. از آن پیش در ماه مارس سال 2018 در نتیجه سیل ناگهانی در ولایت فارس 44 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات اسرائیل و فلسطین گفتند که در یک تیراندازی با نیروهای امنیتی اسرائیل دو جنگجوی فلسطینی کشته شدند. حادثه روز 24 ایول و هنگام عملیات نیروهای اسرائیلی در خانه در شهر نابلس روی داد است. نیروهای اسرائیلی میگویند یک گمانبر را میکافتند. در این حادثه 6 مرد دیگر زخمی شدند. گروه جنگجوی شهیدان الاقصی کشته شدن دو عضو گروه را تصدیق کرد. شاهدان به خبرگزاری ریترز گفتند که دو طرف تیراندازی زیاده کردند. حسین الشیخ مقامی رسمی فلسطینی این حادثه را جنایت دیگری نیروهای اشغالی نامید. از آخرین ماه مارس به این طرف در کرانه غربی دست کم 52 فلسطینی و 19 اسرائیلی کشته شدند. سروزیر مجارستان یا ونگریه از ایالات متحده آمریکا و روسیه دعوت کرده است که برای ختم جنگ در اوکراین مذاکرات صلح برگزار کنند. ویکتور اوربان افزود است کیف نمیتواند به ضد نیروهای به گفتش بزرگ مسکو پیروز شود. او هنگام سخنرانی در رومینیا روز 23 ایول استراتژی اتحاد اروپا در مورد جاری کردن تحریم ها به ضد روسیه نیز تنقید کرد. روسیه روز 24 فوریه با بهانه بردروغ حفظ روسبان‌ها در دنباس به اوکراین حمله کرد. از آن زمان تا حالا جنگ در اوکراین ادامه دارد. بر اثر آن هزارها کس کشته و میلیون‌ها نفر بی خانه و در و پناهجو شدند. و سازمان جهانی تندرستی روز 23 ایول در پیوند به بیماری سرخکان یا آبله میمون وضع فوق‌العاده بین المللی اعلان کرد. این تصمیم میتواند توجه و سرمایه‌گذاری جهانی را برای مبارزه با این بیماری جلب کند. بیماری سرخکان میمون ده ها سال باز در افریقا وجود داشت، اما از ماه می امسال به این طرف به سرعت در سراسر جهان گسترش می‌یابد. تا کنون هزارها نفر در زیاده از 70 کشور به آن مبتلا شدند. نشانه های سرخکان میمون تبی بلند و درد سر، لرزه و آبله های روی پوست بدن و داخل دهان بوده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
کمیته دفاع از خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواست اتهام ها علیه دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زفقی‌بک سید امینی و عبدالستار پیرمحمدزاده را قطع کرده این چهار روزنامه‌نگار را آزاد کنند. در اظهارات نوی این سازمان آمده است به افرادگرای متهم کردن این چهار روزنامه‌نگار از موج نوی سرکوب مطبوعات در کشور درک می‌دهد. مقامات به این اظهارات هنوز واکنش نکردند. نزدیکانشان عیب‌نامه ها را بافته می‌دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. اظهارات کمیته دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران روز 21 ایول پخش شد. گلنازه سعید، هماهنگساز سازمان برای کشورهای آسیای مرکزی و اروپا، گفته است این چهار خبرنگار ناعدالتی‌های اجتماعی را انعکاس کرده مقامات را انتقاد می‌کردند. به این خاطر خانم گلنازه سعید گفته است به افرادگرای متهم شدن آنها شبهه‌آور بوده، ترس و حراس را از موج نوی سرکوب مطبوعات در تاجیکستان به میان آورده است. در گزارش آمده است یگانه گناه این نفران گزارش دادن در موضوعهای حساس است. مقامات بجز از اعلان اتهام‌ها تلاش می‌کنند درباره پرونده روزنامه‌نگاران بازداشت شده هیچ شرحی ندهند. به این خاطر جزئیات پرونده چهار روزنامه‌نگار بازداشت شده برای جامعه و رسانه‌ها پرروشن نیست. عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی که وقت‌های اخیر برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند، روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شدند. غربتی در آغاز تنها به زورآوری علیه کارمندان پلیس گمان بر می‌شد، اما بعداً او را به عضویت در حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند. عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها اتهام علیهش اعلان شده را رد کرده است. مسئولین حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی هم گفتند عبدالله غربتی هیچگاه عضو این حزب نبود و با آنها علاقه نداشت. دلیر امام‌علی باشد به صاحبکاری غیرقانونی، رسانیدن خبر بردروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر است. این روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته اتهام را قسمن پذیرفته است. طبق اطلاع دریافتی، دلیر امام‌علی تنها اتهام صاحبکاری غیرقانونی را پذیرفته است. به خاطر مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگار، مقامات و هم وکیل دفاع درباره آن جزئیات نمی‌دهند. نزدیکان این دو روزنامه‌نگار به خاطر بدتر نشدن احوال آنها نمی‌خواهند آشکارا صحبت کنند، اما در صحبت‌های بدون میکروفون با بی‌گناهی دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی تاکید می‌کنند. بازداشت زفقی‌بک سید امینی و عبدالستار پیرمحمدزاده روزهای 8 و 9 ایول صورت گرفت. مقامات زفقی‌بک سید امینی را به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 متهم کردند. پیرمحمدزاده باشد به افرادگرای متهم می‌شود، اتهامی که نزدیکانش آن را قبول ندارند و بافته می‌دانند. عبدالکریم پیرمحمدزاده، برادر عبدالستار پیرمحمدزاده، بر رادیوی آزادی گفت برادرش تنها حقیقت را می‌گفت.
آیا بیچاره امین وای کارا کی گاب نزن وای برای همین اصلاحی کمبودی میگو همین کمبودی که هست همین کمبودی رو اصلاح شود، اما مقاماتی ما برعکس متاسفانه برعکس وای کردن.
پیوندان عبدالستار پیرمحمدزاده میگویند 16 روز می شود که مقامات این روزنامه‌نگار را با آنها نشان نمی دهند. معلوم نیست که عبدالستار پیرمحمدزاده در کجا و تحت چه شرایطی نگهداری می شود و چرا او را به نزدیکانش نشان نمی دهند. عبدالکریم پیرمحمدزاده میگوید چند روز قبل از بازداشت برادر او را در اداره پلیس شهر وحدت شکنجه کردند و او از بالای این کار به وزارت کارهای داخلی شکایت کرد. حادثه‌ای که به گفته پیوندان پیرمحمدزاده تحقیق نشد و برعکس او را چپ گرفتند. بازداشت خبرنگاران بعد واقعه‌های مهمه در ولایت مختار کویسان بدخشان اتفاق افتاد. در عموم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر الفت خانم محمدشوه و خوشام غلام، محمد سلطان، دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زوقی بیگ سعید امینی و عبدالستار پیرمحمدزاده بازداشت شدند. این حالت حداقل در 10 سال اخیر در تاجیکستان بی‌نظیر بود. واکنش به بازداشت و بازپرسی پی همه ژورنالیستان و بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی اساساً منفی بوده، کارشناسان باور دارند این واقعه‌ها باعث پست شدن آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی می‌گردد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اوجنسی توجیک استاندارد گفت تاجرانی که مال و محصولات بی صفت و مهلتش گذشته را دو طلبونه به انبارهای اینیهود می سپرند، نامشان را آشکار نمی کند. این به گفته مسئولین برای پیشگیری از فریب استعمال کننده و فروش مال های بی صفت و مهلت گذشته در بازارهای کشور مساعدت می کند. مسئولان توجیک استاندارد می گوید به خاطر همکاری و رعایت کردن حقوق استعمال کننده چنین صاحب کاران قدردانی نیز می شوند. جزئیات بیشتر این موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. پرویز موهیبوف سردار نظیرات سودای اوجنسی توجیک استاندارد روزی 21 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش‌های آنها باعث شده است که یک شرکتی با نفوذ پارفیمری صدها عدد محصولات مهلتش گذشته را به انبار اینیهود سپرد.
چخیل دلوار میبینیم از شرکت وارد کننده محصولات خارجی، یعنی در مهلت استعمالش گذشته به مقدار 8854 عدد محصولات گوناگون پارفیمری کسمتیکی با اگنتی طبق درخواست شرکت وارد گردید و طبق ترتیب مقرر گردیده روزهای نزدیک در پرتوگوی سخت معیشی شهر دوشنبه طبق ترتیب مقرر گردیده در حیات کمیسیا نیست نبود میگردد.
استعمال کننده ها از این تصمیم توجیک استاندارد استقبال میکنند و میگن این میتواند برای حمایه حقوق آنها مساعدت نماید. دلربو از خریداران محصولات آرایشی است و گفت محصولات آرایشی و اتریوتی مهلتش گذشته در بازار و دکان های تاجیکستان میتواند در نهایت به جای حسنی بیشتر دردسری زیاد ایجاد کند.
از زمین پست بودن صفت کسمتیکا ها برای همه اینها ضرر دیدگیشون بسیار هستند. من بیشتر از یک جو میگیرم برای که باوری دارم از این کس کارم.
این نهاد همچنین گفت در 6 ماه اولی سال جاری تاجران و صاحب کاران بیشتر از 23 تن مال و محصولات پسیفت و مهلت استفادهش گذشته را برای نابود کردن به انبارهای اوجنسی توجیک استاندارد سپریدند. اینچنین در نیم سال مسئولین این نهاد تاجران و صاحب کارانی را که مال و محصولات پسیفت و مهلتش گذشته را به فروش گذاشته بودند در حجم بیشتر از 620 هزار سومانی جریمه کردند. منصور سفرزاده معاون رئیس اوجنسی توجیک استاندارد گفت
دردن سعی فرمانتوری بزرگوی جمهوری در 1364 خلاف و اکرین خود در این سعودو رو میان اکرین خلافوی سنان موجودوی میری تکنیکی افریدی سمسنگو رو خود کرنشون و اسفتی سلیتون شروع معاملی هم بیشتر شده است.
صاحب کاران میگن رعایت کردن طلبات صفت مال و محصولات در بازارها باعث جلب بیشتری خریداران و بزرگیر شدن مال و محصولاتشان میشود. صاحب کار دلشاد قادیروف گفت این کار خوب است، ولی اگر مقامات در این کار هم شناس بازی را استفاده نکنند و همه را با یک چشم نگاه کنند. صرف نظر از این اقدام های مقامات توجیک استاندارد، برخی خریداران شکایت میکنند که حالا نیز در بازارهای کشور مال و محصولات پسیفت و مهلت استفاده اشان گذشته زیاد است. در نیم سال اول به توجیک استاندارد از چنین حالت‌ها 50 نفر شکایت کردند که با گفته نهاد این رقم نسبت به سال‌های قبلی کاهش یافته است.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم.
آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است با چه قدشون ام قسمای بر دروغ وای بیزار شدون ز شبای بی فروغ با چه قدشون ام قسمای بر دروغ وای بیزار شدون ز شبای بی فروغ من جداها خیره شدن از غمی رهبای من بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودای من فکری عاشق شدن از این سری سودای من چی بسازم آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده
پنج روز باز خانواده آیله فازیلیفو در دهه غزنترک ناحیه دوشتیچ ماتم دارند. از این خانواده وارثه فازیلیوی 56 ساله و عروس این آیله امیده زاکیروی 45 ساله که هر دو در یک اداره همچون فراش کار میکردند کشته شدند.
حادثه روز 17 ایول در داخل بنای اداره کمیته زمین ناحیه دوشتیچ رخ داده است. همکاران زنان کشته شده و نفران در این حادثه گمانبر آماده نشدند در این باره تفصیلات بدهند ولی گفتند از آن روز مقامات انتظامی در اتاق چند از آنها را بستند و پی تحقیق حادثه هستند
پیوندان زنان کشته شده انگیزه کشته را به رخداد سوختار در آن اداره ربط میدهند پدر امیده میگوید حادثه اول سوختار روز شنبه 16 ایول روی داد و در پی زنگ تلفنی او دخترش را برای پاککاری در حال به اداره رساند. ولی این حادثه یک روز پس نیز تکرار یافته و منجر به مرگ فراش زنان شده است.
همروز مون نبیای مون که همروز همین کانتورس این فکر خودم اون که همین کانتورس وان میسوزد سیر اشکار نمیشد. سیر مقصد این فکر خودم من بوردا برفتم بعد اینو همروز کار بود نشده که خیالم با پاپتون رفتا کارگارو با ملول نبیاد سیری شبانگی پزار معلوم نشود بودا توزکونی رفتا گی مقصد انمی توزکونی رفتا گی و یا اوجه یاد پلان کشده گی همه آدمو دویم روز با رواد با موشای دودوست مو اول با موشای دودی گی با موشای دودوست مجبور همین کار بود رفتا گی دیا مقصدی با یا دیگه بوده گی نو موشای دیگه همین کار کرده گی
و وارسا جان و یا با 13 تا زخم بود همه جزنی وزنی و یا سمرتیلنی بود آنی وارسا جان با 11 تا کار زدگی اصاسا کار دی یک کف زدگی شما این دیل با پیش دیل قفای دیل بود دیل با زدگی سونی جگر با زدگی سونی و اسنانگی و زخمو خیلی آبای زخم بافت نمی اساساً دل بزدگی جگر بزدگی زخم احمد بافت
مقامات تفتیشاتی با گذشت تقریبا یک هفته از این حادثه هنوز هم درباره آن یگان اطلاع رسمی نشر نکردند ولی به قول منبع‌های رادیو آزادی در پی این حادثه اول پاسبان اداره رجب بای عالیموف و سپس متخصص کمیته زمین ناحیه دوشتیچ صحاب الدین منورزاده بازداشت شدند نظری نزدیکانی بازداشت شده و وکیل مدافع آن در این باره دسترس نیست همچنین انگیزه کشتار نیست نزدیکان قربانیان حدس میزنند که این قتل را چند نفر انجام دادند
من خیال میکنم یه دو قسم بگیم
جای همکاراشان که مناسبتش نهایت بهترین بود
از وارث فازیلوف یک پسر و از امیده زاکیروف سه دختر مانده است پیوندان کشته شدگان میگویند که
دو زن به سختی روز میگذرانیدند و طلب دارند که قاتلان باید جزایی سزاوار بینند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دوشتیچ.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
در قرقیزستان مکتب یا لگرهای تابستانه مذهبی برای دختران معروفیت کسب میکنند. در این درس‌ها به دختران سوره های قرآن و قاعده های نمازگذاری آموخته می شود. مکتب تابستانه مذهبی برای قرقیزستان تمایلی نسبتاً نو است. شماری دقیق آنها معلوم نیست، ولی اینترنت پر از اعلام برای دعوت به مکتب های تابستانه است. این مؤسسه ها از سوی دولت نظارت نمی شوند و در اکثر موارد به طلبات سانیتری جوابگو نیستند. خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی از چنین یک مکتب تابستانه مذهبی برای دختران دیدن کرد و تفصیلات آن را من کیومرسی اتا به شما میگویم. در این مکتب یگان پسر نیست. 60 دختری از 9 تا 12 ساله در اینجا تعلیم دینی میگیرند. آنها از آغاز هفته تا روز جمعه در مکتب درس میخوانند و در همین جا زندگی میکنند. روزهای تعطیل دختران را به خانه هایشان میفرستند. مؤسسان مکتب تابستانه میگویند که هدف اساسی آموزش اسلامی عنعنوی به کودکان است. محبت سلیمانو و معلمه لگر دینی میگوید:
ما جوانان رو به نیکوکاری دعوت میکنیم و از راه بد میگردانیم. به کودکان باید تعلیم دینی داده شود. افراد زیادی هستند که فرزندان خود را به والدینشان سپرده نگاهبین نمیکنند. والدین زیاد شکایت میکنند که فرزندانشان تمامی وقت خود را در تلفن میگذرانند و به حرف والدین گوش نمیدهند. هدف ما تربیه کودکان در روحیه احترام والدین است.
در دوام 15 روز تحصیل و زندگی در مکتب تابستانه به دختران سوره های قرآن را و قاعده های طهارت و نماز را می آموزانند. ردیه تاشبکوه مربی و آموزگار لگر دینی چنین گفت:
این بنای سه آشیانه است. ما حالا در آشیانه دویم قرار داریم که در اینجا سه صنف می خواند. این صنفی یکی ب است. آنها الفبای عربی را می آموزند. برای خواندن قرآن آماده می شوند. انا این گروه را ما گروه یکم با آموزش جدی می نامیم. ما از صفر شروع کردیم.
امینه یکی از خواننده های مکتب تابستانه دینی می گوید:
در این لگر ما طرز درست خواندن قرآن را می آموزیم. ما 5 قاعده اساسی اسلام را آموختیم. اینجا باز امکان داریم از 3 زبان خارجی، عربی، ترکی و یا انگلیسی، یکی را انتخاب کرده آموزیم.
این مؤسسه را کمیسیون دولتی آید بدین همچون سازمان ثبت نام کرده است. اما برای فعالیت آن چون لگر اجازت نامه ندارد. مؤسسانش میگویند که مکتب امسال با خواهش زیاد والدین کشاده شد و به کودکان از روی کتاب‌های نشر کرده مفتیات درس می‌دهند. سیمودین عطابایوف نماینده قاضیات گفت:
در دوره پاندمی چنین مکتب‌ها فعالیت نداشتند. بنابراین امسال مفتیات به قاضیات دستور شفاهی داد که اگر کسی امکان تأسیس لاگر یا مکتبی تابستانه دارد، مزد نیستیم. به رهبران مؤسسه‌های تعلیمی دستور آیین‌نامه‌ها داده شدند. اجازت‌نامه کمیسی دولتی و سندهای لازمی هم هست. ما تنها به مؤسسه‌های تعلیمی چنین سپارش دادیم. تعلیمات طبق مذهب حنفی صورت می‌گیرد، عقیده و جریان‌های دیگری هم آموخته نمی‌شوند.
در قانون‌های قرقیزستان درس الهوگی دینی به کودکان پیش‌بینی نشده است. ولی در اینترنت ده‌ها اعلان درباره مکتب یا لاگر و باغچه‌های دینی نشر شده است. گلشن عبدالله سر متخصص وزارت معارف قرقیزستان گفت:
از تأسیس لاگر باید حتما حکومت محلی آگاه کرده شوند. همچنین کاری آن باید به طلبات بهداری جوابگو باشد. آنها باید برنامه تعلیمی خود را به ریاست معارف پیشنهاد کنند. زیرا طبق سرقانون تعلیم باید دنیوی باشد.
بعضی از معلمان از فعالیت مکتب های تابستانه دینی خوشنود نیستند.
خوانندگان حرف آموزگار را چون واقعیت قبول میکنند. این تهدید هم وجود دارد که اگر معلم اصرار کند که حتما باید نماز خواند و حجاب پوشید، کودک این را حتمی قبول کرده از روی آن عمل خواهد کرد.
امسال وزارت معارف 750 لگر یا فراغتگاه نزدی مکتبی را تأسیس داده است که 7000 کودک را فرا میگیرند.
دادستانی کلی تاجیکستان برای تفتیش فعالیت دادرس بازداشت شده رستم سید احمدزاده یک گروه کاری به ناحیه بابوجان غفرو فرستاده است. رستم سید احمدزاده تا زمان بازداشتش در دادگاه این ناحیه به حیث دادرس فعالیت داشته است. یک منبع از دادستانی بابوجان غفرو بدون ذکر نامش روز 20 ایول گفت که یک هفته شده است این گروه کاری تحت ریاست اسماعیل زاده حید مراد مفتش کلان ریاست تفتیش پرونده های جنایتی مخصوصا مهمی پروکراتوری جنرالی در ناحیه قرار دارد. این منبع گفت تا صدور فرمان پرزیدنت در مورد برکناری رستم سید احمدزاده هیچ عمل تفتیشاتی در محل کار و زندگی او انجام داده نشده بود. امام علی رحمان روز 6 ایول در فرمان سبب تصمیم را کردار نامیده است که شان و اعتبار سودی را پس می‌زند. مقامات شر ندادند که اصل قضیه چیست. یک ساکن ناحیه بابوجان غفروف به شرط ذکر نکردن نامش افزود هیئت مفتشان ساکنان را دعوت میکنند و در باری کار و زندگی و رفتار و مناسبت سید احمدزاده با کار افتاده ها پرسان میشوند. وی گفت اصلا از آنهای میپرسند که به قبول سعودی آمدند و با او ملاقات کردند. این منبع افزود حتی در دست بعضی از اعضای گروه تفتیشاتی عکس های رستم سید احمدزاده با آشخانه و مغازه و نقطه های دیگر میروند، نشان میدند و میپرسند که آیا او را میشناسند. اگر شناسند سوال میدند. این بازجویی چند مدت ادامه خواهد کرد معلوم نیست، اما نماینده های این گروه کاری به زنگ های ما پاسخ ندادند. رستم سید احمدزاده 5 سال آخر تا زمان بازداشتش در دادگاه بابوجان غفروف فعالیت داشت. دادرس 43 ساله دادگاه ناحیه بابوجان غفروف روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر شده است. در حال حاضر شرح مقامات دسترس نیست. یکی از نزدیکانش گفت مفتشان دادستانی کل او را به دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ گمان بر کردند. به اطلاع منبع یک هفته پیش کاتبش نیز بازداشت شده بود. نامی رستم سید احمدزاده سال پیش و بعد آنکه نسبت یک ساکن ولایت سغد حکم سفید برآورد زیر فشار مان رسانه ای شد. در تاجیکستان که مقامات دادگاه ها را آزاد و مستقل می شمارند، اما سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند. حکم سفید خیلی کم صادر می شود. آن زمان کلیگی تخصصی دادگاه عالی تاجیکستان سید احمدزاده را به ویران کردن انتظام کاری گناهگار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان یا ICG برعکس از مقامات خاص فشار را بس کرده آزادی دادرس ها را خلل دار نکند. خویشاوندان رستم سید احمدزاده ادعا دارند که او را 29 ایون ماموران ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت کردند. به نقل آنها وی دروز پیش از بیمارستان جواب شده در دوشنبه بوده است. در داخل ادوکاتوری کفالت در محله 33 پایتخت دستگیر کرده به بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی بردند. به وکیل مدافع اجازه ندادند که او را بیند، گفت یکی از پیوندانش. یکی از همکاران رستم سید احمدزاده گفت او بر اساس قسم 2 ماده 346 کدکس جنایی، یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ در مورد صادر شدن جنایت گمانبر است، اما تفصیلاتش را نمی‌داند. این بند قانون تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند.
Asmara poda hamdili teri naro me kharoshat yodoya dard o daghi sinaro dard o daghi sinaro Oh,
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.